الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. در دعای استعاذه امام سجاد علیه السلام بودیم. حضرت بعد از اینکه به خدای تعالی با تعابیر مختلف پناه بردن و استعاذه کردن از مکائد و وساوس و وساوس شیطان با تعابیر زیبا و بسیار با محتوا، اون وقت این دعاها رو تا به حال برای خودشون، حفظ خودشون، حفظ نفس خودشون از شر شیطان و وساوس او فرمودن. اون وقت دعا رو برای والدین و برای اقربا و جیران، همین دعا رو یعنی از خدای تعالی خواستن که پدر و مادر و اقربا و خیشان و همسایگان و مؤمنین را از کید و مکائد شیطان حفظ کنند. فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد. این دعای صلوات رو خود حضرت بارها در این دعای استعاذه تکرار فرمودند. بعد از اینکه صلوات بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت رو وسیله قرار دادن در محضر باری تعالی، اون وقت دعا فرمودن که وجعل آباءنا و امهاتنا وجعل آباءنا و امهاتنا و اولادنا و اهالینا و ذوی ارحامنا و قراباتنا و جیراننا من المؤمنین. این دعا رو راجع به آبا، امهات، اولادنا، راجع به اولاد، اهالینا، ذوی ارحامنا، قراباتنا، جیراننا من المؤمنین، برای همه اینها دعا فرمودن. و المؤمنات وجعل هؤلاء یعنی منه یعنی من الشیطان فی حرز حارز، در یک محفظه، در یک جایگاه مسون و محفوظ از او قرار بده که او نتواند در این حرز دخل تصرفی کند، نفوذی کند، راهی پیدا کند. و حسن حافظ و دجی نگهبان و نگهدار مستحکم و کهف مانع و غاری که مانع باشد، جلویش سد باشد و نتواند در این غار نفوذ کند. غرض این که همه ارحام و اقربا و جیران رو این دعا، دعای حفظ و مسئولیت و امن و امان از مکائد شیطان و وساوس و وساوس شیطان رو حضرت فرمودن. این واقعا برای ما درس است که ما در دعاها اقربا، مخصوصا پدر و مادر، اقربا، جیران، مؤمنین، اخوان مؤمنین رو در ادعیه‌ای که می‌کنیم فراموش نکنیم. انشاءالله که این سنت و این خلق الهی نبوی که امام سجاد علیه السلام در دعاها رعایت فرمودن، ما هم باید تأسی بکنیم. یعنی این دعای برای دیگران موجب جلب لطف و عنایت خدای تعالی به خود انسان میشه. و لذا وقتی که خدا میبیند بنده رو در مورد پدر و مادرش دعا می کند، در واقع او را اطاعت کرده که در قرآن مجید که رب اغفر لی و لوالدی که دارد، که انبیای الهی اینگونه دعا می فرمودن، اینگونه دعا می کردن. للمؤمنین یوم یقوم الحساب، برای مؤمنین دعا کردن. برای اولاد همینجور، ارحام همینطور. خب این دعاها در مورد دیگران موجب لطف و عنایت به خود انسان هم میشه. در حقیقت این با این دعا خودش رو هم در نزد خدای تعالی مقرب میکند، مقام قرب خودش رو بالا میبرد. چون در کتاب و سنت و مخصوصا در روایات یکی از راه های جلب عنایت پروردگار به انسان این است که برای مؤمنین، برای پدر و مادر، برای اقربا، ارحام دعا بکند و دارد که دعای در حق مؤمنین در حق خود شخص اول مستجاب میشه. کسی که برای مؤمنین دعا میکند اول اون دعا برای خود شخص مستجاب میشه. و لذا در روایات هست که بعضی از اتقیا، بعضی از خواص اصحاب ائمه علیهم السلام دعا میکردن برای مؤمنین و سوال شد چرا این مقدار برای مؤمنین گریه میکنید، چون دارد زراره دعا میکرد گریه میکرد، خیلی یا زراره بود به احتمال قوی یا یکی از روایات معروف دیگر. و سوال شد ازش که شما چرا گریه میکنید، گفت من شنیدم در روایت هست که انسان دعا میکند برای برادر مؤمن، ملائکه خدا آمین میگن، و چون من میدانم الان این دعای من برای برادر مؤمن هست، آمین گوی این دعای من ملائکه هستن، این صحنه رو میبینم گریه میگیرم. این لذا دعای برای برادران مؤمن، برای ارحام مخصوصا پدر و مادر، اینا موجب جلب رحمت الهی میشد، جلب ملائکت الله میشد. اینا بیشتر به اجابت مقرون هست وقتی که چنین دعایی رو ملائکه خدا آمین بگن. خدا رو به محمد و آلش قسم میدیم علیه السلام که ما رو از دعا برای پدر و مادر، برای ارحام، برای ذوی الحقوق توفیق این دعا بدهد و ما رو از این دعا بی نصیب نگردند. کان کلام فی نکاح الاختین و سبق ادلت و حرمت الجمع بین الاختین فی هذه المسئله یقع الکلام فی انه لو طلق امرأته، یعنی طلق احد الاختین و یرید ان یتزوج باخت اخرى، لو کان الطلاق رجعیا عبد سید الماتن به اعتبار انقضاء عدت طلاق، یعنی عدت طلاق رجعی و عدم جواز تزوج بالاخت الاخرى قبل انقضاء عدت المطلقه الرجعیه، و هذا مشهور بین الفقها لم يخالف احد على اي حال وقع الكلام في دليل ذلك. و اما لو طلقها بطلاق وائن قالوا بمجرد وقوع طلاق يجوز له نکاح الاخت الاخرى ولا يعتبر فيه انقضاء عدت مطلقه بطلاق الوائن. هذا احد الفرعين في هذه المساله. الفرع الاخر انه هل يعتبر عدت و انقضاء عدت یورید تجدید العقد علیها. افرض رجلا به جهالت تزوج الاختین، الان یورید ان یأخذ احداهما و یرفض الاخرى، فحین اذن یطلق احدى الاختین و یجدد العقد على الاخت الاخرى. قال بعض الفقهاء انه يعتبر ايضا في هذا الفرع انقضاء عدة الاخت التي يريد تجديد العقد عليها. لماذا؟ لان نكاحه مع هذا الاخت كان باطلا فاسدا، فهذا الرجل بالنسبة الى هذا الاخت، هذه الاخت يكون اجنبيا، فكيف يجب على المرء انقضاء عدته، عدة الدخول يعني، اذا ارادت ان تتزوج بالرجل الاجنبي في هذا الفرع ايضا كذلك. ف اذا اراد تجديد العقد على احدى الاختين فطلاق الاخرى، فالاخت التي يريد تجديد العقد عليها ايضا يعتبر ويشترط فيه انقضاء عدة الدخول. لكن هذا غير صحيح، وذلك لأن نصوص المقام بإطلاقها يدفع اعتبار هذه العدة، مضافا إلى ما قاله في الجواهر بأن نكاحه تلك الأخت في حكم النكاح الصحيح، لأنه إذا طلق الأخت الأخرى يكون النكاح الصحيح من آخره، فحكمه حكما يريد أن يرجع إلى زوجته بعد أن طلقها مثلا، و نفسه دخل به هذه الزوجه، فلا وجه لاعتبار انقضاء العده بالنسبه الى نفس هذا الرجل، و هذا في قوه رجوع الرجل الى زوجته المطلقه، فلذا كيف لا يعتبر انقضاء العده هنا؟ فكذلك في ما نحن فيه على اي حال هذا الفرع يشتمل، هذه المساله يشتمل على هذين الفرعين، فبقى البحث في كل منهم. تفصیل کلام این که در این مسئله متن امام مسئله تحریر رو ملاحظه بفرمایید، دارد لو طلق زوجته فان کان الطلاق رجعیا لا یجوز و لا یصح نکاح اختها. وقتی که یکی از بعد زوجه خودش رو طلاق میدن، یعنی یه زنی رو دارد میخواد که به اصطلاح با خواهر او ازدواج بکند، خب باید این رو طلاق بدهد با او ازدواج بکند، تا طلاق ندهد ازدواج با اون اخت دیگر جایز نیست. حالا که میخواد طلاق بدهد و طلاق داده بعد میخواد با اون اخت ازدواج بکند، آیا این مطلقه عده‌ای هم دارد؟ یعنی معتبر است که عده او منقضی بشد یا خیر؟ گفته اگه این زوج اول رو که طلاق داده طلاق رجعی داده باشد، تا مادامی که عده او منقضی نشده حق ندارد با اون اخت دیگر ازدواج بکند، خب وجهش هم روشن هست، به خاطر اینکه زوجه مطلقه به طلاق رجعی در حکم زوجه است دیگه، خب مادامی که عدهش منقضی نشد در حکم زوجه هست، اون وقت این چی میشه؟ میشه جمع به نقطه میشه دیگه، این واضحه. و این کانه با این انجاز له نکاح اخته ها فلحال، یعنی بلا فاصله به مجرد اینکه اون رو طلاق داده میتونه که فلحال با اون اخت دیگر ازدواج بکنه اگر طلاقش با این داره. چرا؟ چون اون دیگه در حکم زوجه نیست، از قبیل جمع بین اختن چی نمیشد دیگه. بله این روشن هست. نه لو کانت متمتع بها و انقضت مدتها او ذهبها لا یجوز علی الاحوط لو لم یکن الاقوا نکاح اختها قبل انقضاء العده و ان کانت باینه. خب عرض میکنم خدمت شما که در این مسئله این فرعی که هست فعلا کلام در همون متن مسئله شق اولش باقی میشد که مضافا به این که علی القاعده هست در مورد رجعی، اما اینکه تفصیل باشد بین رجعی و بائن که اگه طلاق بائن باشد میتوند و طلاق رجعی باشد نمیتوند، نص خاص هم البته بر این دلالت دارد و اون یکی صحیحه کنانی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل اختلعت منهم رأته ایحل له ان یختب اختها قبل ان تنقضی عدتها. زنی مثلا تقاضای طلب خلع میکند از رجل. خلع در فقه به معنای این است که زوجه کراهت شدید داشته باشد، هر کراهت معمولی نه، کراهت شدید داشته باشد از زوج و خودش از او بخواد که طلاقش بده. خب این زوج هم او رو طلاق میدهد، میگه خلعتو که انت مختلعه، صیغه قل هست. خصوصیتش این است که این طلاق خل از قبیل طلاق بائن هست، از قبیل طلاق رجعی نیست. البته نه بائن بائن، تقریبا بائن از جانب زوج، یعنی زوج دیگه حق رجوع به این زوجه ندارد مطلقا مگر در یک صورت. ولی زوجه چی؟ زوجه هرگاه بخواد البته تا قبل از انقضای عده، عده طلاق، میتوند رجوع بکند. بله، منتها بعد از اینکه او اعلان رجوع کرد اون وقت خب البته زوج میتوند که رجوع بکند، مادامی که زوجه تقاضای رجوع نکرد زوج به هیچ وجه حق ندارد. لذا بائن هست از جانب زوجه، طلاق خود قبیل طلاق بائن هست. حالا فرض مسئله این است که اینجا یک زنی از شوهرش طلاق خل گرفته، برای زوج آیا جایز هست که با خواهر او ازدواج بکند قبلا تنقضی عدتها؟ قال علیه السلام اذا برعت او بارعت، نسخه بدل هستیم، اسمتها منه، مبرر کرد اسمت خود را از او، یعنی این که طلاق خل از او گرفت به طریق خل، ولم یکن له رجعتان، فقط حل له ان یختب اختها. وقتی که جایز نباشد که این شخص زوج رجوع بکند جایز هست. این میدونی معناش چیه؟ معناش در واقع اینجوره، مادام لم ترجع زوجته، چون اگر زوج رجوع بکند دیگه به مجرد اینکه زوج فهمید که زوج رجوع کرد این در حکم چیش از آقا زوجشه، جایز نیست که با خارج ازدواج کند. ولی مادامی که اظهار نکرد، چون مرد ممنوع هست رجوعش، او در همون آن میتوند که با خواهر چیکار بکنه؟ ازدواج بکنه. بله، غرض در وجه دلالت این خبر این است که امام علیه السلام تفسیر گذاشتن بین اون صورتی که بتواند زوج رجوع کند اون وقت جایز نیست، به منطوق دلالت دارد برای این که اگر نتواند رجوع کند به اصطلاح ازدواج با اخت جایزه. این منطوقشه، منطوقش اینه دیگه. ملاحظه می‌فرمایید دارد که اذا برعت اسمتها منه ولم یکن له رجعتان فقط حل له ان یختب اختها. اگر طلاق خود گرفت و براش حق رجوع نبود، البته که طلاق خود حق رجوع نیست، منتهاش این نظر دارد به مادامت از زوجه لم ترجع، توجه فرمودید؟ بله، چون اگر اون رجوع بکنه دیگه میتونه رجوع بکنه، فرق میکنه، تا مادامی که او حق رجوع ندارد میتونه ازدواج کند. خب مفهومی چی هست؟ اگر حق رجوع پیدا بکند
که آقا نمیتوند، حالا چه در این طلاق قول باشد یا در هر طلاقی باشد، طلاق رجعی. بله به خاطر همین که طلاق خود یه خصوصیتی دارد که این زوجه میخواد خودش رو از این زوج دور کند، دامن خود رو از او جمع کند دیگه، اسمت خودش رو از او جمع کند و بکشد و مبرا بکند خودش رو از حبال این زوج چی آقا؟ بیرون برد. چون از ناحیه زوج زوجه شروع میشه این خلع، طلاق در حقیقت طلاق خلع فقط از جانب زوجه پیشنهاد میشد، لذاست که این اسناد به زوجه داده میشه. خلعت نداریم ما، خلعت نداریم، نه خلعت نداریم، اختلاف خط. ولی خب ابن نداره، اون کلام راوی بوده، این کلام امام علیه السلام هست، فرق نداره، اشکال نداره. بله اون کلام راوی بوده، این کلام امام علیه السلام هست. خب این یک روایت. روایت بعدی موثقه زراره هست، عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل طلق امرأته و هی حبلا ایتزوجو اختها ام بعد قبل ان تبع. یک مردی زنی رو طلاق میداد در حالی که او بچه دار هست. خب در این حالی که طلاق داده میتوند با خواهرش ازدواج بکند؟ حضرت فرمود که لا یتزوجها حتی یخلو اجلها، ازدواج نمیکند با او. اگر خبر بخونیم درسته، چون در مقام امر هست، آکده نهیه لا یتزوجها خودش هم نهی باشد، باز امینم صحیحه اصحه. بله حتی یخلو به اجلها، تا اینکه این اجلش به سر برسد. حتی یخلو به اجلها یعنی اینکه این رو حمل و رجعی کرده، یعنی این عدهش منقضی بشه. یخلو به اجلها، اجل این زن چیه؟ عدهش دیگه. ولی شیخ طوسی گفته که اینجا روایت حمل بر همون طلاق رجعی میشد، چون که این در طلاق رجعی است که چون در حکم زوجش هست، مطلق رجعیه نمیتوند با خواهرش ازدواج کند. توجه فرمودید؟ و الا اگر همینجا با این باشد اینجور نیست، به شهادت همون روایت صحیحه قبلی. خب حالا این نصوصی بود که دلالت داشته. صاحب جواهر در اینجا اون فرع دوم رو مطرح کرده، اونی که عرض کردم خدمت شما. اون چی بوده؟ اون این است که حالا با هر دو خواهر ازدواج کرده بود، حالا در یک کیش آیینی بوده، بعد مثلا من طلاق بده که اونجا جایز بوده، مثلا توجه فرمودین. یا انجهلن علا ایالن میخواد این دو تا خواهری که ازدواج کرده فهمیدن که باید جدا بشه، خب یکی رو باید اختیار بکنه، خب طبعا یکی رو باید طلاق بده، یکی رو ازدواج بکنه دیگه. خب این یک راهش هست که هر دو رو اول طلاق بده خلاص بکنه خودش رو، بعدا با یکی ازدواج بکنه. حالا که با یکی میخواد ازدواج بکنه، اگر چنانچه هر دو رو به اصطلاح طلاق داد، اگر اونی که باش نمیخواد ازدواج بکنه، اون اگر طلاق رجعی بود، او باید حتما چی آقا؟ عده نگرشته باشد. و الا اگر هر دو رو طلاق با این داد، یا اینکه اونی رو که میخواد ازش جدا بشه طلاق با این داد و اونی که میخواد تجدید عقد بکنه طلاق رجعی داده، اینجا دیگه اون عده نمیخواد، بخاطر اینکه اونی که میخواد باش ازدواج بکند که میخواد ازدواج بکند، هیچ طلاق نمیخواد، عده نمیخواد. اونی که میخواد از جدا بشه طلاق داده، او باید اگر رجیعه عده داشته باشه، چون اگر رجی باشد و قبل انقضا عده بشه در حکم زوجهش دیگه، باز جمع میشد بین این و او. این طبق قاعده بود تا الان گفتی. اما آیا کلام واقعی در این واقع میشد که این زوجی که الان اون میخواد باش دوباره تجدید عقد بکند، این آیا او هم باید عده نگه داشته باشه؟ ایشون گفته، بعضی گفتن بله. چرا؟ به خاطر این که این نکاح او فاسد بوده، این در حکم رجل اجنبی است، این دخول کرده، فایده دخول باید نگه داشته باشه. اگر دخول نکنه بله، ولی اگر دخول کرده باشه نسبت به او باید عده دخول نگه داشته باشد. حالا من عبارت جواهر رو میخونم، ملاحظه بفرمایید. در جواهر در این جزء ما این ناقص زده شده، یک کمی از اول یک کمی از آخر زده شده، دیگه بیشتر زده نشده. ما حالا از اولش میخونیم. فراد که ولیس له تجدید و عقد على احداهما الا بعد مفارقت الاخرى. خب این که واضح روشن، دو تا خواهر رو که دارد نمیتوند ازدواج بکند، تجدید بکند با یکی، مگر اینکه اون دیگری رو مفارقه بکند. خب ون قضاء عدتها من حین المفارقه، باید با اون اخرایی که مفارقه میکند عدهش هم منقضی بشه. این رو البته الان یه مطلق گفته، پایین تر که اومده باز همین رو میگه مقصود مرجعی هست. بل قیله، حالا چون فی الجمله ببینید، فی الجمله این که اونی که میخواد ازش جدا بشه به اصطلاح طلاق داده، او در اون مورد بودی که باید عده نگه داشته باشد دیگه، ولی این که اما مربوط به کی بوده؟ مربوط به اونی بود که میخواد ازش جدا بشه، طلاق داده، لذا دیگه این جدا نکرده رجعی و غیر رجعی، چون در مقابل این که میخواد تجدید بکند اینجا قیله، اما اونجا فی الجمله ولو کان فی الرجعی اتفاقیه. لذا ایشون اینجا چرا اینجا رجعی رو نگفته؟ به خاطر اینکه نظر به حیث رجعیتش ندارد. بالاخره آقا دو تا فرضه، یکی با اونی که میخواد جدا بشه، یکی بخواد تجدید عقد بکند. اونی که میخواد جدا بشه قطعا باید عده نگه داشته باشد فی الجمله، حالا ولو فی الرجعیش، این اتفاقیه. اما اینی که میخواد تجدید عقد بکند اینجا اکثر نیاز نداره، نمیدونن قیله در اینجا که باید عده نگه داشته باشد. این قیل در مقابل اونه، کاری که اون رجعی بودنش نداره، در پایین تر میاد رجعی رو میگه. بل قیله و کذا عدت الاولا، این اولا رو چرا گفته اینجا؟ چون در عبارت او اومده و لیس له تجدید و عقد احدا هما، این در کلامش اول واقع شده، اونی که بخواد تجدید عقد کند اول واقع شده، الا بعد مفارقت الاخرى. این اخرى این کلام چی هست آقا؟ ثانیه هست. حالا که اینجا دارد میگد که بل قیل و کذا عدت الاولا، مقصود چیه؟ اونی که میخواد تجدید عقد کنه. بله اونی که تجدید عقد بکنه، چون کلامشون اول واقع شده دیگه. بله و کذا عدت الاولا من حین الاصابه، اصابه یعنی من حین دخول. لکونها فی نکاح فاسد، چرا؟ اون مستدل چی میگه؟ دلیلش چیه؟ میگه چون نکاح فاسد بوده، این در حکم اجنبی بوده، مثل یک شخصی با یک شخصی به صدا زنا بکنه یا با زنی بخواد باش ازدواج بکند، اونجا مثلا از این قبیل میمونه. حالا اونجا هم اگر چنین چیزی باشد که باید ازدواج نگه داشته باشد، اینجا هم همینه. ایشون یعنی صاحب جواهر حالا داره رد میکنه، میگه و فیه منع، بله یا اینکه که فیه منع عدت علیها، این عبارت ناقصه، یعنی در واقع اینجور بشد که فیه منع العده علیها، این عده نباید بی الفلان باشه، اینجا باید الفلان داشته باشه، منع العده علیها یا منع ثبوت العده علیها، این نمیشه منع و فیه منع عدت علیها، باید نقص بله کلمه‌ای داره. من بکنیم که عده برش واجب باشه اینجا برای این زن، اینجا بخواد تجدید عقد کنه دا برای این زن عده لازم باشه، ما من بکنیم. چرا؟ لکون الاصابه منه، اصابه از خود این رجل بوده، این اختلاط میانه میشد، سر و حکمت قضیه عده اختلاط میان هست، این از ما خودش بوده. لکون الاصابت منه و لحوق سبب بهی، به وسیله او این زوجیت باز داره تجدید فراش میشد، یک نفر دیگه نمیخواد غیر از او این قرابت سببی رو ایجاد بکند که به وسیله خودش این کار تجدید بشه. و کونه این در واقع دو تا وجهه، سوم و کونه فی حکم الاصابه صحیحه. این مثل اصابه صحیحه میمونه. مثلا چطور؟ مثلا میگه که اگه کسی زنی رو خب دخول کرده، ازدواج کرده، دخول کرده، الان طلاق رجعی داده، دوباره میخواد برگرده رجوع بکنه، رجوع بکنه، اون بده درگاه داشته باشه، باز در اون وسط عده میتونه، میتونه دیگه. چرا؟ چون اصابه کو کرده، دخولی کرده، در نکای صحیح بوده. اینم در حکم صحیحه. چرا در حکم صحیحه؟ به خاطر این همین جهتی که خب این نکاحی بود، دوباره بخواد خود این شخص به او رجوع بکند، از جهت اینکه از جانب خودش اختلاط میاه نیست، این در حکم همون رجوع در نکاح صحیح میشه.
چرا میگه
به این فرد هست که حالا مسلمان هست، از روی جهل کرده، لکل قوم نیست که، قوم کجاست؟
فرد مسلمان کسی که قبلا دو تا زن داشته،
نه این رو بله، این رو چون فقها فرق بین اون و این نذاشتن، معلوم نظر به اون یکی چی آقا ندارن، اون جهت اصلا دخیل نیست.
فرقی بینشون هست واقعا،
میخوام بگیم فقها این فرق رو نذاشتن بین این که این زوجه ای که حالا دو تا اخت داشته، این از غیر مسلمان است، فرض در مورد مسلمانه، البته ما یکی رو اضافه کردیم، فرض فقها در مورد غیر مسلم نیست، در مورد مسلمان هست. از این جهل حالا مرادشون جهله، ما اون قسمتش هم با عنوان که یکی از فروض مسئله هست اضافه کردیم، به ذات نظر فقها به اون جهت نیست هستن. خب عرض میکنم که اینو گفته در حکم بعد چون صحیح هست. و حین اذن بنابراین فلو فارق احداهما بائنن، حالا دقت کنید اینجا، حالا در نتیجه میگیره، و حین اذن فلو فارق احداهما بائنن جدد العقد علی الاخرى و ان لم تمضی عدتها من حین الاصابه. بعد این که روشن اون بائن دیگه، بعد ولو طلق احداهما بائنن چی و الاخرى رجعیان و اراده تجدید علل اولا، یعنی تجدید بر بائن بخواد بکند، خب قطعا باید اون که متعلق رجعیت چه کار بکنه؟ لازم انقضاء عدت رجعیه، لازم انقضاء عدت رجعیه، و لم یلزم انقضاء عدت البائن الا من حین الاصابه. این بائن کیه اینجا در این فرد ما؟ اگه گفتید اونی که میخواد تجدید عقدش بکنه دیگه، بله دیگه، این فرض ایشون الان کجا بوده؟ اونجایی بود که میخواد اونی که متعلق رجعیت رو ولش کنه، این که با انحط چیکار بکنه؟ تجدید عقد بکنه. حالا خود این باید ادنه گردشته باشد، میگه ولم یلزم انقضاء عدت البائن، بائنی که الان میخواد تجدید عقد بکنه، نه از حیث بائن بودن ها، از حیث این که میخواد تجدید عقد بکنه، بله، این لازم نیست الا من حین الاصابه بناء علی الاحتمال السابق. خب این احتمال سابق کدوم معناش چی الان؟ وای نباید باید سریع بفرمایید شما مراد احتمال سابق چی است آقا؟ احتمال سابق کدومه؟ این همه داریم نیم ساعت وقت گرفتیم، نکنید نکنید دو فرعه، در فرع دوم چی بوده؟ احتمال سابق در این سطر قبلی گفته که میخواد تجدید عقد بکنه، قیله به این که باید او عده نگه داشته باشه به خاطر این که این بله در حکم نکاح فاسد است و کذایی که رد کرده دیگه، بنابراین علی این قیلی که احتمال سابق باشد، این با این که ما تجدید عقد بکند، این باید عده نگه داشته باشد از دین اصابه، بنابراین علی احتمال سابق. احتمال سابق یعنی همین قیلی که تازه بیان کردیم دیگه، اما توجه می کردید که بله بله بنابراین علی احتمال سابق. و این اراد، این در صورتی بود که تجدید عقد رو بخواد با کی بکنه آقا؟ با این. و این اراد تجدید علی رجعیه چی؟ لم یلزم انقضاء عدت البائن، معلومه انقضاء عدت البائن لازم نیست. چرا لازم نیست بفرمایید؟ چون مطلقه است و باین است و ایچی دیگه در حکم زوجه نیست. و انما یلزم انقضاء عدت رجعیه من حین الاصابه علی احتمال سابق. این باز یعنی معلوم شدن ایچی دیگه، رجعیه رو علی بخواد چیکار بکنه؟ تجدید عقد بکنه. بنابراین احتمال سابق که اون قول باشه این باید قول ادعه نگرده باشه، ولی بنابراین علی مقتضی تحقیق الذی اختاره صاحب الجواهر لازم نیست. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این عبارت خوندم را آنون اگر بتونم متن رو نبیشن از نبیشن شاید بودن خیلی لازمه، چون عبارت پیچیده‌ای هست، خیلی به جا هست.